بسم الله الرحمن الرحيم فتكون إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد بل إرادة زاجنة وهي التي هي الإسماء الموجب لتحريك الأعضاء صارت لا محالا مبدأ للفعل للوجود. گفتیم که به تقسیمی قوا رو تقسیم میکنیم، قوای فاعله رو تقسیم میکنیم به دو قسم. یکی قوای فاعله هستن که تقارن النطق و دیگری قوای فاعله هستن که مقارن با نطق و تخیل نیستن. یعنی قوای فاعله به دو قسم تقسیم میشن، قوایی که با ادراک کار رو انجام میدن و قوایی که شعور و ادراکی ندارند ولی همچنان به طبیعتشون فاعلند. بعد از اینکه این دو قسم رو ذکر میکنیم بعد به قوای منفعله میپردازیم. ابتدا بحثمون در قوای فاعل است. در قوای فاعل گفتیم که مثل از جنس قوای نطقند، همونطور که نطق میتونه به دو چیز متضاد تعلق بگیره، قوای فاعل هم میتونن به دو چیز متضاد تعلق بگیرن. قوای فاعل هم میتواند محرک باشد هم میتواند ساکن کننده باشد، یعنی طرز حرکت بکنه، هم به حرکت تعلق بگیره هم به طرز حرکت، که این دو تا با هم ضدن، ضد به معنی عام نه ضد به معنی اصطلاحی، یعنی دو تا امر مخالفی که با هم ناسازگارن، به هر دو میتونه تعلق بگیره. ولی تعیین کننده تعلقش به احدهما اراده ای است که به زمین نمیشه. خود قوه فاعله به تنهایی توانای تعلق به هر دو طرف رو داره، مثل قوه نطق میمونه یا قوه تخیل میمونه که به دو شیء مختلف میتونه تعلق بگیره و هر دو رو ادراک بکنه. قوه فاعله هم این چنینه، ذاتاً به هر دو طرف میتونه تعلق بگیره. اما گفتیم خود این قوه بدون انضمام اراده فاعلش ناقص و نمیتونه کار رو انجام بده. وقتی که اراده به او زمینه شد میشه فاعل تام و کار رو که معلوله انجام میده. مثل همین حرکت هایی که ما میکنیم، مثلا وقتی میخوام را بیفتیم به سمت یه جایی پا رو حرکت بدیم یا دست برای گرفتن چیزی یا برای دفع چیزی میخوام حرکت بدیم، باید قبلا ادراک بکنیم بعد اراده بکنیم. خود قوه فاعله الان در بدن ما موجوده ولی تأثیری نداره، کاری رو انجام نمیده، اما به محضی که اراده رفتن میکنیم پا حرکت میکنه و این قوه محرکه کار خودش رو که حرکت رو انجام میده. یا اگر ببینه صلاح نیست حرکت کنه ترک حرکت میکنه، حرکت یا ترک حرکت از این قوه فاعله برمیاد، اما در صورتی که اراده روشانی میشه. اگر اراده نکنه اقدامی نمیکنه. همینطور قوه محرکه که در دست ماست، اونم دستیت که بخواد چیزی رو بگیری یا چیزی رو دفع کنه خود به خود کاری رو انجام نمیده، بلکه در صورتی که اراده زمینه بشه انجام میده. اراده رو توضیح دادیم که دو قسم میشه، اراده منبعث از تخیل از تخیل و اراده منبعث از تعقل. کارهایی که کارهای حیوانی ماست با قوه محرکه انجام میگیره و تخیل دستور انجامش رو صادر میکنه. کارهایی که کارهای انسانیست و عقلانیست باز هم با قوه محرکه انجام میگیره ولی قوه تعقل دستورش رو صادر میکنه. پس اراده دو قسمه، اراده منبعث از تخیل و اراده منبعث از تعقل. منطقه اراده منبعث از تعقل کلیه، باید حتما جزئی بشه تا به مرحله عمل در بیاد. مثلا من قصد میکنم رفتن به یه مقصدی رو، این اراده کلیه، اما برای رفتن به این مقصد ناصرم که قدم های جزئی رو بردارم، یعنی حرکت های جزئی رو انجام بدم. با هر حرکتی مسبوق به اراده است. اراده می کنم قدم اول برمیدارم، اراده دوم قدم دوم به حال کرده. البته این ارادات ممکنه هر کدوم مورد توجه من قرار نگیره، همون اراده کلی منشأ پیدایش این ارادات جزئی میشه و ارادات جزئی محرک قوه محرکه رو برای انجام کارهای جزئی به کار میندازه تا بالاخره اون کار کلی که رسیدن به فلان مقصد است حاصل بشه. یعنی ما یک کار کلی رو اول تصور میکنیم، تصور کلی، بعد اراده کلی، ولی تصور کلی و اراده کلی ما رو به اون مقصد نمیرسونه، خب به معرکه رو به راه نمیندازه. باید این جزئیاتی رو که قدم های جزئی عالم بشن، تصور کنن، بعد اراده کنن، بعدن با این اراده های جزئی و حرکت های جزئی اون مراد کلی و حرکت کلی رو تحقق ببخشن. پس خود اراده کلی نمیتونه محرک باشه، باید بریزه تو ارادات جزئی. بله عقل باید اینو قبول کرده باشه، یعنی یک کار مفید عقلانی باید باشه، ولی این که مثلا همین راه رفتن باشه، راه رفتن یک کار حیوانیه، اما یه وقت مقصد مقصد عقلیه، یه وقت مقصد مقصد خیالیه. اونجا که مقصد عقلیست عقل اقدام میکنه، اونجا که مقصد خیالیست خیال اقدام میکنه. این البته نظر مشاعه، ولی نظر صدره اینی که اونجا هم که مطلب کلی رو شما در نظر دارید خیال اقدام میکنه، منتها خیال اون وقت کلی درک میکنه، یه وقت خیال کلی درک میکنه، یه وقت جزئی. ایشون معتقده به این زودی ها عقل به کار نمیاد و حتی قبلا عرض کردم که عقل در خیلی از انسان ها اصلا به فعالیت نمیرسه، به همین حالت به خودش موجوده، به فعل نمیشه که بخواد فعالیت کنه، بنابراین نظر صدره. ولی بنابراین نظر مشاع عقل راحت به فعالیت میفته. وقتی که انسان قوه ادراک کلی پیدا میکنه عقلش به فعل میشه و میتونه عمل کنه. البته اینجا مثال هایی که میزنن فکر کردن رو میگن، فکر کردن یا تصور صورت عقلی، اینها رو میگن امور عقلی که با اراده منبعث از عقل انجام میگیره و مثل شهوت و غضب کارهای شهوانی کردن، کارهای غضبی انجام دادن، میگن که اینها منبعث از تخیله و با قوه با ارادهی که منبعث از تخیل انجام میگیره. خب اینا مثال هایی واضحشه و الا ما میتونیم همون حرکت رو گاهی عقلانی کنیم گاهی تخیلی کنیم، این هم ممکنه. ولی این مثال هایی که میزنه مثال های دیگه واضحه که امور شهوانی و امور تخیلی، امور شهوانی و غضبی تخیل حیوانی هستند و در حیوان هم تخیل ریاست داره، پس باید تخیل انجام بگیره، بعد اراده حیوانی پیدا بشه، اراده حیوانی به اون قوه فاعله که محرک است زمینه بشه، قوه محرک فاعلیتش رو شروع کنه. از قوه محرکه خود که یک قوه فاعل است خود به خود شروع به کار نمی کنه، بلکه با زمینه شدن اراده کار شروع می کنه. تخیل به مول صدر مجرد می گیره، نظام قادره بعد ادراک کلی قرار شد. بله متفاوته با مشا، متفاوته. مشا تخیل رو فقط مدرک جزئی میدونه، مادی هم قرارش میدن، اما صدرا تخیل رو مجرد قرار میده، البته نه تجربه تا یه تجربه براش قائله، لذا اجازه میده که کلی رو تخیل کلی رو درک بکنه. عقلی باشه، اگه عقلانی باشه مثلا میگن عقل درک میکنه، اگه غریزی باشه به قول شما یا شهری یا غزالی باشه به قول ایشون حیوان درک میکنه، قوه تخیل درک میکنه. تا اینجا در جلسه قبل گفته بود. بعد این نمر اضافه کنیم که اون ارادهی که زمینه میشه، بعد این مثلا اول مثلا امروز ماست، اینم زمینه میکنیم که اون ارادهی که به قوه محرکه ما زمینه میشود و قوه محرکه ما رو فاعل بالفعل میکنه، اون اراده دو قسمه، یه اراده جازم است یه اراده ممیل است. اراده جازم است که قوه رو فاعل میکنه، اراده ممیل نه. اراده ممیل یعنی اراده که تمایل کاری رو در ما ایجاد کرده، اون کافی نیست، اون منتهی به فعل نمیشه. اراده جازم است که ما اسمش تصمیم میذاریم، یعنی اراده پر که دیگه توش تردیدی نیست، اون اراده است که وقتی زمینه شد قوه محرکه ما رو فاعل قرار میده. این وقتی که علت واجب الفعل میشه، معلول هم واجب الصدور میشه. قبل از اون چه قوه محرکه تنها رو داشته باشیم، چه قوه محرکه به اراده به اضافه اراده ممیله رو داشته باشیم، فعل واجب نمیشه. در صورتی که قوه محرکه با اراده جازمه زمینه بشه اون وقت فعل واجب میشه، چون علت تام میشه، چون علت تام میشه، علت واجب المصدریت میشه، فعل واجب صدر میشه. این تکمیه بود که در جلسه گذشته به خاطر تموم شدن وقت نخوندیم، حالا الان اضافه کردیم و درس میخونم. صفحه 174 بودیم. صفحه 4 فتکون. فتکون یعنی اون قوه فاعله. تکون از اقتر نبه ها تلکل اراده. جواب ازای خط بر یه خط نسی بر میاد سارت لامه حالا نبده اندرسه. سارت یعنی اون قوه فاعله. قوه فاعله از اقتر نبه ها تلکل اراده سارت مبده اندرسه یه دل بزرگ. اما تلکل اراده یعنی اراده‌ای که منبعث است از اعتقاد رحمی یا اراده‌ای که منبعث است از رأی عقلی. ولی اینم باز زمینه کرد که لم تکن ارادتن مومینتن بعدی اراده مومین نباشه بلکه اراده جازم باشه. اراده مومین هم نمیتونه قوه فاعله رو مصدر فعل کنه. اراده باید حتما اراده جازمه باشه. ولم تکن ارادتن مومینتن این اراده‌ای که مقرون می‌شود به اون قوه فاعله اراده ممیله نباشه. ممیلتن بعدو یعنی هنوز در حال ممیل یعنی ایجاد میل، اراده‌ای که فقط میل ما رو تأمین می‌کنه ولی به اون حد جزء نرسیده. بعدو یعنی هنوز ممیله نباشه بلکه از مرحله ممیله گذشته باشه، بلکه اراده جازمه باشد. و هیه اون اراده جازمه هیه الاجماع. اجماع در فارسی که میخوام معناش کنیم بشه این تصمیم. اجماع یعنی دیگه جمع کردن تمام تصمیم، تمام اراده، مثلی که همین تصمیمه. تصمیم یعنی اراده پر. علمون که به تحریک لحظا اون اجماعی که دیگه لبه فعله، یعنی انسان دیگه بعد از او وارد فعل میشه. این تیکه بعد از اجماع دیگه بدون اختیاره. تا اینجا ما با اختیار پیش میام، از این بعد دیگه دفعه وارد فعل میشیم. خب این یه عبارته نشینه نه هیالتی هیال اجماع دیگه دوباره هیال تکرار شد، چون یه بار خواسته رابطه موضوع رو ذکر میکنه، یه بارم هیال رو که مبتداست گفته. هیه اول مبتداست، هیه دوم رابطه مفصوله. از نظر ادبی باید بیاد ولی اگر از نظر معنا نبود شما مشکل ندارد. هیه یعنی اون اراده جازمه. الکی اراده ایست که ما او را اجماع میدونیم که باعث تحریک اعضا میشه. خب عبارت اینطور شد فتکون اون قوه فاعله که از اقتر نبه ها تلکل اراده به شرطی که اراده بهش مقرون بشه. به صورت جمله معترضی گفتیم اراده ممیله نباشه بلکه اراده جازمه باشه. تکون اون قوه فاعله بعد از افتران اراده جازمه تکون سار از اقترانه به ها سار اطلام حالا مبدع اندل فعله به وجود. اگر بهش اراده به این قوه فاعله اراده جازمه مقترن شد سار از این قوه فاعله لام حالا مبدع اندل فعل مبدع اندل وجود. اب نداره در سلم باشه اشکال نداره. بله تو نسخه ما پاورقی داره که در این مصف در فعل رو اشافه دارم مبدعن در فعله لن فعله در وصف. این چیزی نداره، این دیگه مبدع بلغبه نیست، مبدع بلفعله. مبدع فعل هم میشه، یعنی مبدع اون اثر میشه، مبدعیتش هم بلوطوبه. همین روشنه از قد بیانا. این از قد بیانا دلیل بر این است که چرا با زمینه شدن چنین اراده‌ای مبدعیت واجب می شود و فعل واجب و صدور می شود. از قد بینا که ان العله ما لم تصر علتاً بالوجود حتی یجر عنها شیء لم یوجد عنها المعلول. بیان کردیم که علت مادامی که علت بالوجود نشود، یعنی علت تامه نشود، به طوری که یجب ان هسته، یعنی به این صورت نشود که یجب ان هسته، مادامی که علت این چنین نباشد که یجب ان حشه، یعنی ازش وجوب شیعی واجب و صدور نشود، لم یوجد ان حل معلول، در چنین حالتی معلول از او صادر نمیشه. بلکه اذا صار علتا للوجوب به طوری که وجب ان حشه، اون وقت یوجد ان حشه، یوجد ان حشه یعنی یوجد ان حل معلول. و قبل هذه الحال فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع اسم اون. قبل هذه الحال یعنی قبل از اینکه علت به سرحد وجوب برسد و بالوجوب مبدع فعل شود، إنما تكون الإرادة ضعيفة، اراده ضعیف است، لم يقع اسم اون، اسمایی حاصل نشده، تصمیم گرفته نشده، لذا علت تمام نشده و فعل هم صادر نمیشه. نه، اگر مانع حاصل بشه، مثلا فرض اراده فوقی مانع تأثیر اراده ما بشه، اون دیگه از بحث ما بیرونه. بل اگر مانع اتفاق بیفته، به قول شما تا سرحد اجماعا بریم تمام تصمیماتمون رو بگیریم، ولی یه اراده فوقی اراده ما رو یه جوری مختل کنه یا فعل رو از اختیار ما بیرون بیاره، اونو دیگه همه گفتن متکلمین فلاسفه که اراده قوی اراده ما رو از بین خواهد برد. ما در صفت به مانع برخورد نکنیم، داریم میگیم قبر فایلمون چه میکنه. اگر به یه مانع برخورد کردیم، بحث جدا میکردند، از بحث بیرون میگیم. و اگر هم مانع مانعی باشه که بتونه تأثیر کنه، ولی مانع های بی تأثیر یا کم تأثیر ما با اراده جازممون برمیداریم. اون اراده قوی مثل اراده خدا خب در اختیار ما نیست که کارش بکنیم، اون اراده ما رو از بین میبره و از بحث ما بیرونه، اون در صورتی که اراده خدا حاکم بر اراده ما بشه. در صورتی که همچین چیزی نباشه ما داریم تأثیر بله؟ تأثیر اراده ممکنه ما اراده رو از بین میبره، تأثیر اراده خدا تأثیر اراده ما رو از بین میبره، گاهی هم خود اراده ما رو از بین میبره. این دیگه اتفاقاتی که نیست. نه، اگر اراده ما جازم بشه حتما به فعل منتهی میشه. اگر اراده جازم بشه حتما دیگه از اختیار بیرون میره. فلاسفه معتقدن که ما تصور شی رو میکنیم بلا ارادته، شی در مقابل ما قرار میگه تصورش میکنیم بدون اراده، تصدیق به فایده میکنیم، این یه نظر حرف داره. تصدیق به فایدهش با ارادهش یا بی اراده، خیلی هم میگن بی اراده، بعضی هم میگن نه، اگر مثلا این چنین تربیت شده باشی میفهمی که این کار فایده نداره، تصدیق به فایدهش هم نمی کنی. اونطوری تربیت شده باشی تصدیق به فایده می کنی، پس تصدیق به فایده در اختیار تو. بعضی میگن نه، تصدیق به فایده در اختیار تو نیست. ولی بعد از این تصدیق به فایده شوق شروع میشه، تأکید شوق رو همه میگن به اختیار ماست. میتونیم شوق رو تأکید کنیم که به سرحد اراده برسه، اراده رو جازمه کنه. میتونیم شوق رو تأکید نکنیم که اینجاست اختیار ما، اختیار ما که همین مرحله است. البته بعضی گفتن در خود تصدیق هم اختیار داریم، که شما حق با اونا باشه. ولی بعضی گفتن نه، از تصدیق که بگذاری اختیار تو شروع میشه. وقتی بسید به اراده جازمه، همه گفتن دیگه اختیار گرفته میشه. یعنی بدون اختیار وارد فعل میشه. نه خب اون دیگه اراده جازمه ای شده که تمام شرایطش هم نشده. بله، اراده جازمه می کنم برای فعل بعدی، برای یه ساعت بعد که کاری رو انجام بدم. این وقتی تا اون وقتی که یه ساعت دیگه برسه، خب اون اراده کم و زیاد میشه. اگه اراده جازمه باشد تا سر ساعت، بله، به اختیار من وارد فعل میکنه. اما اگر این وسط ها این اراده جازمه اختلال پیدا کرد، بله، رای عوض میشه. ولی اگه جازمه بود، اینا معتقدن که جازمه انسان رو بدون اختیار وارد فعل میکنه. اونجاست که اختیار نیست. اختیار قبل از اراده جازم است. بعد از اراده جازم، بعد از اجماع، یه اختیار است. فعل بدون اختیار شد. نمیتونه. در اجماع نیست. پس فعلتون اگر اون فعل به اجماع وابسته باشه، غیر ممکنه بتونید برجازم. فعل و اراده کردیم برای یه شب دیگه، یه برای لحظه دیگه. اراده جازمه در زمین داری؟ خب بله، اراده جازمه نیست از اون بود. ولی اراده جازمه اگر باشد فعل نمیشه نگفت. اراده جازمه رو میشه شما جازم میشه برداری شخص درش ایجاد کنی. اگر جزم اراده گرفته بشه بعد، ولی اگر ارادتون جازمه باشه امکان منع فعل نیست. اراده که به حد جزم باشه نمیتونه چیز
خواهشه.
اگر بتونی جزمشو بگیرید گرفتی، ولی نتونی. همه شرایط باشه اراده جازم هم باشه ندیگه باید وارد فیش بود. وقتی جازمه شد فاصله نیست، بله فاصله نیست، یعنی اراده جازمه لبه فعله که یه دفعه انسان وارد فعل میکنه. این اراده جازمه شد. بله حالا متکلمی نیست ولی فلاسفه اراده جازمه در انسان قبول داره، چون در فلاسفه اراده رو در خدا یه جور دیگه معنی میکنن. این جوره که الان اینو که میتونه بگه حرف متکلمیه، ولی فلاسفه درباره خدا اراده رو به معنی علم قرار میدن. اون اراده ای که اول ممیله باشه بعد جازمه باشه در خدا قابل نیستن، چون تغییره، تغییر در خدا پیدا نمیکنه. اون اراده رو اراده فعلی قرار نمیدن، اراده ذاتی قرار میدن. یعنی فلاسفه اراده ذاتی این ذاتی اگر بخواد تغییر کنه تغییر در ذات را پیدا میکنه. لذا اصلا این مباحث در فلسفه اصلا در مورد خدا مطرح نمی کنه. نه معنی اصلا یه اراده ایسا در خدا قابل نیست. در همه فواید همه چیزی نیست. خدا یک اراده بیشتر نداره، متعلق ارادش مختلفه. یعنی خدا در ازل اراده کرده که این نظام احسن به این چنین بیافرینه. کل حلقات نظام احسن مراد او بوده در ازل، هیچیشان تغییر نمیکنه. یعنی این اراده رو اینطور معنا میکنن، علم به نظام احسن. یک اراده بیشتر مقابل نیستن. شما میفهمید اراده افعال ما چی؟ در ازل همه چی اراده شده تمام شده. در ازل همه چی اراده شده تمام شده. اگه بحث جبر هم معتقد بشید اونم یه جواب میدن. خدا علم اراده است. نه خیر، اون فعل لازمه علمه، اراده لازمه نیست. علم و علم بالعنایه و اراده یکیه. علمی که به نظام احسن داره که همون علم عنایه با اراده یکیه، هر دوم این ذاته. اون فعلی که صادر میشه لازمه اراده است. وقت اراده کرده هر چیزی رو در ازل و لایزال به جای خود ایجاد کنه، هر چیزی در جای خودش که میاد ایجاد میشه، هیچ تغییری تو اراده خدا نمیاد. این نظر فلاسفه است. اسقاط بینا تعلیل برای این که اگر اراده به حد اجماع نرسه و علت واجب نشه این مبدع وجوب نمیشه، ولی وقتی مبدع وجوب میشود، یعنی این علت فاعلی، اون قوه فاعلی، وقتی مبدع فعل میشود بل وجوب که اطماع و اراده زمینه شود، این استبدال اون علت برای اینه. هم میتوانید علت بگیرید برای جهت نفسی اون چیزی گذشت، هم میتوانید علت بگیرید برای جهت ثبوتی. جهت ثبوتی این بود که اگر اراده به قوه فاعل زمینه شد، اراده جازمه، این قوه فاعل بالوجوب مبدع فعل میشود. چرا؟ استبدال. هم میتونید دلیل بگیرید برای جهت سلبی که اگر اراده جازمه زمینه نشد، قوه فاعله تنها بود یا قوه فاعله با اراده ممیله همراه شد، این قوه مبدع فعل بالوجود نمی شود افقد در جنه. این عرض می کنه افقد در جنه هم می تونه دلیل باشه برای اون جهت اثباتی مطالب قبل، هم می تونه دلیل باشه برای جهت نفی مطالب قبل. هر دو با هر دو سازگار. فهذه القوى المقارنة للنطق عبارت در اینجا احتیاج به توضیح داره، من اون توضیح در خارج عرض میکنم بعد عبارت عرض میکنم. قوه فاعله وقتی در منفعلش اثر میگذارد که نسبت به اون منفعل یه رابطه پیدا کنه، یه رابطه به اون منفعل باید داشته باشه تا بتونه منفعل رو صادر کنه. اگر همون رابطه برقرار شد ولی اراده جازمه به این قوه تعلق نگرفت، باز هم این قوه لازم نیست که منفعلش را ایجاد کند. همون نسبتی که در وقت انجام فعل حاصل میشه حاصل شد ولی اراده جازمه نیامد. مثلا فرض کنید که ما اگر بخواییم چیزی رو بگیریم باید در دسترس ما باشه تا او رو بگیریم. چه در دسترس ما قرار گرفت، اون نسبتی رو که با قوه فاعله باید پیدا کند پیدا کرد که اگر بخواهیم انجام دهیم اون کار رو، یعنی گرفتن این کتاب رو، اون نسبت لازمه. اون نسبت لازم محقق شد ولی قوه مغرور نشد با اراده لازمه. با وجود این که اون نسبت محقق شده، این قوه فاعل بالفعل و مبدع بالوجود نمیشه. این همون تکرار مطلب قبل منتها با عبارت دیگری که مطلب رو خود مستقر کنه. فهذه القوى المقارنة للنطق بانفرادها، این قوای مقارن نطق، این قوایی که با سبق اراده و سبق علم و ادراک کار می کنند، این قوایی که قوای هست هم که کرده ولی با سبق شعور فعالیت می کنند، این قوا بانفرادها، یعنی اگر تنها بمونند اراده جازمه زمینه نشه. لا یجد من حضور منفعلها ان یکون یفعل، یه خط بعد لا یجد من حضور منفعلها ان یکون یفعل، این ان یکون یفعل فاعل لا یجده دیگه، بقیه از جملاتیست که باید به صورت مترجم فرض کنه. این قوای مقارن نطق به تنهایی از حضور منفعلش ان یکون یفعل نمیشه، یعنی فاعل نمیشه، بلکه زمینه ارادم لازمه. حضور منفعل کافی نیست، زمینه ارادم لازمه. لا یجد من حضور منفعلها، این حضور منفعلها رو با عطف تفسیری بیان میکنه. همیشه عطف تفسیری برای روشن کردن مطلب، اینجا عطف تفسیری برای پیچوندن مطلب، اینجا مطلب رو شمیدی کرد میکنه. و وقوعی زمین را دقت کنید، و وقوعی منها به نسبت لکی اضافه علت فیه فعلا فعلت به ها. این تمام این جمله عربی که خوندم تفسیر حضور منفعله، زمین وقوعی به منفعل برمیگرده، زمین منها به اون قبا برمیگرده، به اون قبا برمیگرده، باز زمین فعلت به اون قبا برمیگرده، ضمیر فیه به منفعل برمیگرده، ضمیر بها به نسبت برمیگرده. حالا که این ضمیرها رو گفتم دقت کنید عبارت رو، واقع شدن منفعل نسبت به اون قوا، میدونم داره نسبت به معنی میکنه، واقع شدن این منفعل نسبت به اون قوا با رابطه ای که اضافه فعلت اون قوا در این منفعل فعلی را، فعلت این قوا به سبب این چنین رابطه و نسبتی، یعنی نسبتی با این قوا منفعل با قوا نسبتی پیدا کند که اگر قوا بخواهند در اون منفعل تأثیر کنند باید به سبب اون نسبت تأثیر کنند. یعنی حالتی منفعل با این قوا پیدا کند که در وقت تأثیر این قوا در اون منفعل اون حالت لازمه، با وجود این که اون حالت و اون نسبت پیدا میشه بازم واجب نیست که اون قوا کار رو انجام بدن مگر اراده زمینه بشه. که خلاصه مطلب اینه که در انجام فعل سه چیز دخالت داره: یکی وجود قوای منفعل، قوای فاعل، یکی وجود قوای فاعله، یکی ارتباط پیدا کردن این قوای فاعله با اون منفعل، یه نسبت خاصی بین قوای فاعله و منفعل پیدا بشود. این دوتا سوم زمینه شدن اراده کافنه. اگر این سه تا با هم حاصل شد منفعل صادر میشه به وجود، اگر یکیش مختل شد منفعل صادر نمیشه. الان میخواد بگه اگه اراده نیامد منفعل صادر نمیشه، قوای فاعله آمده، نسبتی که لازم است حاصل شود حاصل شده، ولی اون اراده جازمه زمینه نشده، فعل واجب صدور نمیشه. این هم مطالب قبلی ها عبارت ها رو عوض میکنه، یکی نزرش میکنه. بله، انفراده های پایین با آحاد های بالا یکیه، البته بنابرای نسخه این که آحاد باشه قابل نباشه. آحادی که در جلسه قبل خوندیم آحاد ها به تنهایی، یعنی قوای فاعله به تنهایی کار انجام نمیدن، باید اون اراده زمین نشه. بله، سموری ایش از کنانه یکی سشیدی که لازم است، یکی قوای فاعل است، یکی حصول نسبت خاص بین این قوای فاعل و منفعل، سومش هم زمین شدن اراده جازمه. اون وقت تأثیری که فاعل میخوان انجام بدن انجام میگیره، اون فعل در منفعل حاصل میشه. بله، عدم مانع، عدم مانع هم بله دیگه، این عدم مانع توی اون اراده جازمه هست. اراده جازمه داشته باشه یعنی مانعی نداشته باشه که دیگه اراده به سرحد تمام برسه، وقت موانع باید همه کنار رفته بشه. خود همین عدم المانع در اراده جازمه دخالت نه. اون ببینید، اون که اون مانعی که خود ما میخوام ایجاد کنیم اونو با اراده جازمه میگیم نباشه، یعنی وقتی قید اراده جازمه میزنه اون موانع باید نه بشه. فقط اون مانعی که عبارت از اراده قاهر و اراده حاکمه، اون میتونه اراده جازم ما رو از بین ببره، اون حساب دیگه داره، اون از دست ما فعلا بیرونه، اصلا بهش کار نداریم الان، ولی اگه کار بشه اون رو باید جدا اضافه میکنیم. اون یعنی اصلا به طور کلی در همه جا اضافه باید بشه، اون مفروغ عنه که اگه اراده خدا بیاد هیچ کاری انجام نمیگیره. بله، اراده جازم به وجود نمیاد بسر اراده ما به سنگم بخوره، یعنی به نتیجه نرسه. اراده جازم هم بکنیم گاهی از اوقات میشه، اراده جازم هم میکنیم، اقدام هم میکنیم، بکار انجام نمیشه. اون اراده رو خدا ترش میبنده، اون اصلا موضوع بحث ما نیست. ما فقط بحثمون در جاییست که اراده حاکمی و قاهری نداشته باشیم. اگر اراده حاکم و قاهر داشته باشیم مسلم اراده ما تأثیر نمیکنه. این تقریبا مفروغه هم ایشون داره میخواد بگه قوه فاعل من کی علت تامه میشه، وقتی که شرایطش جمع باشه. اون اراده قاهر اگه باشه که دیگه نمیذاره شرایط جمع باشه. فهذه القوه المقارنه للنطقه بانفرادها، قوایی که مقارن نطقن و با شعور و تخیل و تعقل کار میکنن، با اراده کار میکنن، به انفرادها یعنی تنهایی بدون زمین شدن اراده، لا یجب من حضور منفعلها ان یکون یفعل بها، واجب نیست از حضور منفعلشون که این قوای فاعل فاعل بشن. با حضور منفعل فاعل نمیشن، بر علاوه بر حضور منفعل احتیاج به زمین اراده هست. و حضور منفعل داره تفسیر میکنه و وقوعه منها، یعنی واقع شدن منفعل نسبت به این قوا به نسبت لکی، یعنی واقع شدن این منفعل، بله بله، واقع شدن منفعل از این قوا با نسبتی که اضافه علت، یعنی ارگاه بخواهد هرگاه بخواهد این قوا تأثیر کند در اون منفعل فعلی را فعلت بها تأثیر می کند با این نسبت. این نسبتی که برای تأثیر لازم است اون نسبت هم حاصل بشود، منفعل با قوای همچین نسبتی برقرار کند، بازم لا یجب ان یکون یفعل بها، یعنی واجب نیست که این قوا یفعل بها، بها یعنی به اون نسبت، یفعل بها لازم نیست که به اون نسبت کار انجام بدن، وحی یعنی وابش حالی است، در حالی که این قوا بعد قوتون، بعد قوتون، بعد قوتون نخونید هیه بعد قوتون، در حالی که این قوا هنوز قوه هستند، یعنی به سرحد فعلیت نرسیدن، یعنی اراده جازمه بهشون زمینه نشده. خلاصه عبارت همونی که از خارج گفتم، سه چیز باید باشد تا فعل واجب و صدر باشه، ولی عبارت اینقدر تکنده ایشون ربیل جمعه لا یلزم من ملاقاتها للقوت المنفعله، ایشون هی عبارت رو تکرار میکنه تا مطلب واضح باشه، نه که عبارت تنظیمه حس میکنه مطلب رو واضح نشده. خب درست هم از باقیم داری عبارت تنظیم مطلب واضح نمیشه، هی دو مطلب رو تکرار میکنه مشکل ترمیشه. و بالجمله لا یلزم من ملاقاتها للقوت المنفعله ان تفعل ذلک، ملاقاتها زمینش به قوای فاعله برمیگرده، از ملاقات قوای فاعله با قوای منفعله لا یلزم ان تفعل این قوای فاعله ذلک، اون فعلی رو که باید در منفعل ایجاد کند، قوای منفعله، قوای منفعله قوای پذیرنده، نه قوای پذیرنده که بعدا قوای منفعله رو خواهیم گفت، قوای منفعله رو بعدا توضیح خواهیم داد. مثلا فرض کنید که مثلا فرض کنید حالا قوه غیر شاعر رو مثال بزنم، قوه منفعل قوه ایست که به تعبیر ایشون در منی وجود داره که بعد این نفسه رو تبدیل میکنه به قوه فاعله، با استعدادی که در این نفسه وجود داره نفسه رو تبدیل میکنه مثلا به رجل، به قولیشون سلی یا رجل، اون نفسه دارای قوه منفعل است، این نیروی مصبره ای که در انسان هست قوه فاعله است، البته قوه فاعله بیشوره، قوه مصبره که تصویر میندازه روی نطفه و نطفه رو به شکل صاحب نطفه در میاره که اگه انسان باشه انسان، اگه فلان حیوان باشه فلان حیوان، این قوه مصبره قوه فاعله است، اون قوه استعدادی که در نطفه وجود داره قوه منفعله است، این قوه فاعله وقتی ملاقات میکنه با قوه منفعله کار انجام نمیده مگر اینکه اون زمینه زمینه بشه، البته در قوه بیشعور زمینه عبارت است از اون طبیعت، در قوه شاعر زمینه عبارت است از اراده. مثالی که زدم فرق میشد با بحث ما، چون در مثال طبیعت باز زمینه بشه، در بحثی که ما الان داریم اراده باز زمینه بشه، من مثال زدم که قوه منفعله رو راحت تر توضیح میده. بله اون حالا بحث دیگه است، من فقط خواستم مثال بدم، ولی فعل بله همیشه یک سانه. و بل جمله لا یلزم من ملاقات حال القوت المنفعله ان تفعل ذلک، برای اینکه مثال این مطابق بحثمون باشه، مثال این مطابق بحث باشه، اینو مثلا بگیم در بازوی ما یه قوه محرکه است، ولی یه قوه منفعلن در دست ما هست که وقتی اون قوه محرکه دست رو حرکت میده دست اطاعت میکنه، این قوه منفعله متأثر میشه از اون قوه فاعله، من اگر قوه فاعله رو داشته باشم این قوه فاعله کنار قوه منفعلم قرار میگیره تا اراده نیاد، قوه فاعله کارش رو بر قوه منفعله وارد میکنه، بلکه باید اراده زمینه بشه تا قوه فاعله و قوه منفعله که نسبت خاصی پیدا کرده تأثیر بذاره با اون کاری که لازمه انجام بده. و به جمله لا یلزم من ملاقاتها، یعنی ملاقات قوه فاعله با قوه منفعله ان تفعل ذلک، یعنی ذلک برمیگرده به اون فعلی که از یفعل بها فهمیده میشه، یا از اون فعلی که صارت لامحالا مبدأ للفعل بالوجوب فهمیده میشه، آخره به همون فعل برمیگرده که چند دفعه تا حالا ما فعل رو ذکر کردیم. یک بار صریحا هم ذکرش کردیم، ضمناً هم در ضمن افعال به ها ذکرش کردیم، بالاخره میتونیم اشاره کنیم بهش. بله به فعلا هم بله به اونم میتونیم برده. بله من پاراگراف هم جدا آورده به خاطر اینکه مطلب خاصی خلاصه بکنه، اشکالی هم نداره این کار رو بکنه. اون فهازه و قبل مقارنت لنفته اتناده ها اونم میتونه یه پاراگراف جدا بیاره، این دلجونگر هم میتونه جدا بیاره، میتونه متصلش کنه، این آخه اشکالی نداره. البته اگر متصل هم میشه ایرادی نداره. و ذالک یعنی لزوم انضمام اراده به این جهت هست که اگر اراده زمینه نشود و قوای فاعله تنها بمانند، نسبتشون به این فعل و خلاف این فعل مساوی میشه. بنابراین نه این فعل رو انجام میدن نه خلافش انجام میدن. حتما باید اراده زمینه بشه تا یکی از دو طرفی که نسبت قوا با اون دو طرف مساوی است تعین پیدا کنه. اون وقتی که این قوای فاعله به سمت اون متعین میره و اون متعین رو انجام میده، حالا اون متعین یا حرکت یا سکونه یا حرکت یا ترکت. بنابراین قبل از این که اراده زمین بشه نسبت قوای فاعله به این کار و اون کار مخالف مساوی. قبلا هم گفتیم در جلسه گذشتم گفتیم در اول این جلسه من اشاره کردم که قوای فاعله ای که مقارن نطقن از سنس نطقن، از سنس نطقن یعنی چی؟ یعنی میتونن به دو فعل متضاد تعلق بگیرن. اگر میتونن به دو فعل متضاد تعلق بگیرن پس نسبتشون به هر دو طرف مساوی. اگر نسبتشون به هر طرف مساوی نه به این طرف تعلق میگیره نه به اون طرف، مگر اراده بیاد معین کنه تعلقش رو. اگر اراده آمد که به این طرف تعلق میگیره به این طرف تعلق میگیره، اگر اراده آمد به اون طرف تعلق میگیره به اون طرف تعلق میگیره. و ذالک این که زمینه شدن اراده لازم است و بدون انضمام زمینه فعل صادر نمی شود به این جهت است که لو کان یجب انها وحدها ان تفعل، اگر واجب شود از این قوای فاعله به تنهایی که کاری رو انجام دهد، اگر خودش تنها بخواد کار انجام بده هر دو طرف رو باید انجام بده، چون هر دو طرف در اختیارشه، هم فعل رو باید انجام بده هم ضد فعل رو. لکان یجب من ذلک، واجب می شد من ذلک یعنی از این که وحدها بتواند کار انجام دهد، لکان یجب ان یستر انها الفعلان المتضادان و المتوسطات بینهما، میتونست دو فعل متضاد مثل حرکت سکون رو انجام بدهد و متوسطات بینهما رو. حرکت ممکنه حرکت سریع باشه، وقت بین حرکت سریع و سکون متوسطاتی هست، حرکت های متوسط یا کند، همه اینا رو میتونست همه رو با هم انجام بده. اگر انضمام اراده لازم نبود و قوه فاعله به تنهایی میتوانست کار کند، همه این کارها رو با هم انجام میداد، یعنی سکون و حرکت و متوسطات بین سکون و حرکت رو، یعنی متوسطات بین سکون و حرکت سریع رو که حرکات مختلفه همه رو یه جا انجام میداد، در حالی که آزا محال بود. قوه فاعله فقط یکی از این رو انجام میده، نه همه رو با هم. از اینجا معلوم میشه که باید اراده زمینه شود و این اراده یکی از این محتملات رو متعین کند تا قوه فاعله اون متعین رو انجام بده. بل اذا سارت، یعنی سارت این قوای فاعله، کما قلنا یعنی مقارنن للارادت الجازمه، کما قلنا این کما قلنا خبر سارته، وقتی که این قوای فاعله اون طور که گفتیم شدند یعنی مقارنه با اراده جازمه شدن، و اینها تفعل و به ضرورت، اون وقت است که تفعل و به ضرورت کار رو به ضرورت انجام میده. ضرورت در اینجا به معنای بداهت نیست، ضرورت در اینجا به معنای حقیقی، یعنی تفعل و به ضرورت و وجود. تا اینجا بحث در قوای فاعله‌ای داشتیم که مقارن نطق باشن، یعنی شاعرانه کار کنن، با اراده کار کنن. اما حالا میخوام وارد قوایی بشیم که لازم نیست مقارن نطق باشن، یعنی بدون اراده کار میکنن، قوای فاعله طبیعی، مثل همه قوه مصدره که گفتم، قوه نامیه، نقیه قوایی که ما داریم، قوه حازمه، اینا همه قوایی هستن فاعله ولی بدون اراده کار میکنن. حالا میخوام درباره این بحث کنم. میفرمان که این قوا اگر با قوه منفعل ملاقات کردن تحصیل میذاره، دیگه احتیاط به زمینی شدن اراده نیست. بله احتیاط به زمینی شدن طبیعت هست، یعنی اگر طبیعت این قوا اختلالی پیدا کنه نمیتونن کار انجام بدن، ولی در صورتی که طبیعت همراه باشه اینا کارشون رو انجام میدن به صرف این که ملاقات کنن با قوه منفعله. مثلا فرض کنید که یکی از قوای فاعله قوهی که در آتش موجوده که ایجاد حرارت میکنه، حالا این با قوه منفعله آب وقتی برخورد کرد آب رو قهرن گرم میکنه، احتیاج به این زمینه یا نداره، فقط زمین باید طبیعت آتش حاصل بشه، یعنی طبیعت و زمین بشه. اگر این طبیعت رو از آتش گرفتن دیگه نمیتونی گرم کنه، ولی اگر طبیعت زمینه شد میتونی گرم کنه. حالا در این جوجه طبیعت رو نمیشه گرفت، اما یه جایی میشه طبیعت رو گرفت، مثلا قبر روش برخورد کنه به مانه، این دیگه نمیتونه فعالیت کنه. یا قبرهای جوجه قوهایی که برخورد میکنن به مانه، اینا طبیعتشون اختلال پیدا میکنه، وقت اگر بخوان تأثیر کنن با طبیعت به حالت عادی برگرده. طبیعت مثلا در اثر مرضی از فعالیت افتاده، دو مرتبه باید به حالت عادی برگرده، وقتی به حالت عادی برگشت به محض ملاقات با قوه منفعله تأثیر خودشو میزنه، دیگه احتیاج به زمین شدن اراده نیست. اینجا میفهمن در چنین قوایی اون طبیعت جانشین اراده است، که اگر طبیعت زمینه شد کار انجام میده، اگر زمینه نشد نه. و طبیعت هم همیشه همراهه، مگر به مانع برخورد کنه. گاهی از اوقات انسان مریض میشه، مگر از قوای فاعله از فعالیت میفتن، اختلالی در قوای فاعله به وجود میاد، یعنی طبیعتشون اختلال پیدا میکنه. دوباره باید بر اثر برطرف شدن مرض و بازگشت صحت اون طبیعت به جای خود برگرده و قوه فاعله بشه، فاعلی که در منفعل اثر میذاره. و اینجا طبیعت حکم همون اراده رو پیدا میکنه که وقتی زمینه شد اثر این قوه فاعله اثر میکنه، اگه زمینه نشد نه. اما قوای فاعله که از اول سالمند اون دیگه احتیاج به زمین زمینه ندارن، اونا تا به منفعل برخورد کنن اثر خودشون نمیذارن، حالت انتظاری نداری. ولی در قوه فاعله که مبتلا به مانع شده و طبیعتش بالاخره اختلال پیدا کرده، در اون احتیاج به زمینه شدن طبیعت داریم. اون وقت طبیعت در این جزئیات نقش اراده رو واضح میکنه در همین در بحث قبلی. چطور در بحث قبلی اراده باید زمینی میشد تا قوه فاعله تأثیر گذار میشد، در اینجا طبیعت باید زمینی میشه تا قوه فاعله تأثیر گذار میشه. نه ممکنه یه وقت مانع وجود داشته باشه، ممکنه مثل وقت طبیعتش اختلاف پیدا کرده، در قضیه فبرانی که میگن طبیعتش اختلاف پیدا کرده. بله در موزه میگن طبیعت سیستلاف پیدا کرد، اصلا البته شبه دارن، بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن ذات آتش از آتش بودن بیرون نیمده، و اگر ذاتش از آتش بودن بیرون نیمده پس باید حرارت دسته باشه، سوختن هم دسته باشه، اگر خدا سوختن ازش رفته ذاتش ازش رفته، بعضی اینطوری میگن. حالا من الان یادم نیست فخر رازی چی میگه. فخر رازی دو جوری مطلب توضیح میکنه، آتش از لده برای مدر تو تجویم کنه، ولی از دوزیری ظاهرم باطله، من الان یادم نیست، فقط یادم هست که دوزیری شیش کدوم پذیرفته شده نیست. اما بعضی میگن نه آتش از لده برای ذاتش موجود بود لازمش را خدا ازش گرفت، و این سیدادی نداره که خدا لازم کسی را از کسی بگیره. مثلا ما الان انسانیم، ذاتمون اراده نیست، ذاتمون حیوان است و ناطق، اراده لازمه ذات ماست، لازمه نطق ماست، ولی میشه خدا اراده را از ما بگیره، یعنی جوری بشه که اصلا ما اراده نکنیم، نه اراده نکنیم، نه اراده نداشته باشیم، بی اراده بشیم. که نقل میکنم شخصی رو، شخصی میگم من خودم رفتم بیمارستان، آدمی دیدم که قاشق رو بهش میدادن میگفتن بخور نمیخور، غذا رو میگفتن بخور نمیخور، هر چی بهش میگفتن بخور نمیخور، بالاخره به زحمت این تحرش میخوان. گفتیم این مریضی سه بودن اراده شد دست شده نمیتونه اراده کنیم واسه ها بیاد بالا شاید دلش هم بخواد ولی اراده نمیتونه بکن. خب پس نیشه انسان اراده شد دست بده. حالا این دیگه مربوط به روان شناسیه. بله ایبی نداره یعنی نه قدرت الهی میتونی این کارو بکنه و الا نمیشه نه اراده رو نه اراده در از هیچ موجودی نمیشه گرفته میشه عرض لازم رو نمیشه گرفت عرض لازم رو نمیشه گرفت ولی قدرت قاهری باشه میگیره نه مفارق نیست به صورت عادی مفارق نیست زوجیت و از چهار با داشتنی با داشتن هر... نه حرکت رو مثلا مثال بزنی حرکت برای فرق میگه لحاظ لازم خدا میتونی میگه حالا حال مسئله آتش حضرت ابراهیم از این کنم مشکل داریم خود تو توضیحش موندن تو توضیحش موندن بعضی میگن ذاتش گرفته شده ظاهر آتش بوده ولی آتش نبوده بعضی میگن نه آتش گرفت آتش بوده ذاتیش خدا گرفته حالا چطور میشه میشه گرفت نمیشه گرفت یه اونو باید بحث از بحث ما بیرون یه مثال زدیم دیگه رفتی که مرسه بزن ظاهرن حرارت ذاتی آتشه یا لاغل لازم آتشه تو عوالم دیگر که ما خبر نداریم بالاخره تو این عالم آتشی بود و حرارت پیدا و نسوزون بود دیگران رو میسوزون دا دیگران رو میسوزون ولی حضرت ابراهیم نسوزون یعنی کسی دیگه میرفت دلو میسوخت این پیداست که حالا شاید ذاتیش هم گرفته نشده باشی مانه فقط برای حضرت ابراهیم میگرفت بله بانه در خود آتش نمیزد نشده این احتمالش هست و اما القوى التي في غير ذوات النطق و تخیل قوایی که در غیر ذوات النطق و تخیل قوای موجودات دیگر مثلا قوایی که در شجر موجوده یا قوایی که در ذوات النطق موجود است ولی با نطق کار نمی کنه مثل قوای حاضنه ما که این هم ایشون در همینجا داخل کرده که غیر ذوات النطق شامل این دو قوا هم میشه اما قوایی که در غیر ذوات النطق و تخیل است یعنی قوای فاعله ما هنوز بحثمون در قوای منفعله وارد نشده هنوز در قوای فاعله بحث داریم قوای فاعله رو دو قسم تقسیم کردیم یک قسمش قوایی بود که همراه نطق و تخیل بود که بحثش گذشت الان وارد قسم دوم میشیم که همراه نطق و تخیل میشه ولی هر دو فاعله فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة وجب هنا کفه این چنین قوایی که دیگه احتیاج به زمن اراده ندارد احتیاج به زمین شدن اراده نداره اینا وقتی ملاقات بکنن با قوة منفعلة وجب هنا کفه فعل واسد میشه إذ ليس هنا كإرادتون و اختیارتون تذر اراده و اختیار نیست مورد انتظار واقع بشه که ما ببینیم حاصل میشه یا حاصل نمیشه اگه حاصل شد بگیم تأثیر هست اگه حاصل نشد بگیم تأثیر نیست اینجا فقط همون قوه فاعله لازمه که حاصل شده و رابطهش با قوه منفعله برقرار شده رابطهش ملاقات بوده ملاقات هم حاصل شده اون رابطه لازم هم پدید آمده پس بنابراین قوه فاعله اثر خودش رو میکنه و قوه منفعله اثر میپذیره فإن انتظر هناك فيكون التبع منتظر اگر انتظاری در چنین جایی باشد اون طبیعتیست که مورد انتظار ولی اراده نیست ممکنه طبیعت مختل شده باشه ما باید سب کنیم تا طبیعت به حالت عادی خودش برگرده اون وقت تأثیر خودش بسنه ولی منتظر اراده دیگه نمیشیم فإذا کان یحتاج الی طبع اگر احتیاج به طبیعتی باشد فذلک طبع یا خود اون طبیعت تو مبدأه یا طبیعت به زمینه اون چه که قبل بوده مبدعی، که طبیعت یا مبدعی یا جزء المبدعی. فیضا کان یحتاج الی تبعین، فذلک تبعی که مورد احتیاجه، یا خودش مبدع للامر و اما جزء من المبدع و المبدع مجموع ما کان قبل و ما حصل، یا اینکه این تبع جزء مبدع، مبدع مجموعه اون چیزی است که قبلا بوده، مثلا خود قوه فاعله، و ما حصل این طبیعتی که الان آمده مجموع میشه مبدع، یا خود طبیعت مبدعه، یا اینکه اون مثلا فرسنید قوه به زمینه طبیعت مبدعه. اون وقت و یکونو بله کجا اما المبدأ للامر الاخر، چرا برای یه نسخه لل آخر داره، در یه نسخه داریم اما المبدأ للامر، در یه نسخه داریم اما المبدأ للآخر، اما هر دو با هم نداریم. اما المبدأ للامر الاخر اشکال نداره، للامر الاخر هم میشه، چون قبلا گفتیم قوه فاعله قوه است که تأثیر بگذارد فی آخر من حیث و آخر، یعنی در یه چیزی دیگری، اون آخری که در تعریف قوه فاعله گفتیم اینجا آمده. حالا یه وقت للعمر گفته، یه وقت للعمر آخر گفته، هر دو درست. کتاب ما للعمر داره، کتاب شما للعمر آخر داره، هر دو درست. خب عرض کردم طبیعت مبدع امره، یا طبیعتی که الان حاصل میشه با آنچه که قبلا حاصل بوده مجموعا میشون مبدع، وقت در این صورت طبیعت میشه جزء المبدع. و یکون و هینه ازن، یکون زمیرش به اون طبع منتظر برمیگرده، یکون و این طبع منتظر هینه ازن در این هنگامی که مبدع مجموع است، نه خود طبع تنها، یکون و در این هنگام طبع منتظر نظیرن به ارادت المنتظره، که اراده منتظر خودش مبدع نبود، اراده با قوه فاعله مجموعا مبدع بودن، در اینجا طبیعت با قوه فاعله مجموعا مبدع، پس طبیعت در اینجا به منزله اراده در اینجا است. و یکون و طبع منتظر هینه ازن در این هنگامی که مبدع مجموعه قوه فاعله و طبیعت است، طبع منتظر نظیر اراده منتظره در اون فرض قبلی میشه، همونطور که اراده منتظره زمینه میشد به قوه فاعله و مجموعشون میشن مبدع، در اینجا طبیعت زمینه میشه به قوه فاعله و مجموعشون میشن مبدع. خب پس از همه جهت طبیعت در این مسئله ما نظیر اراده است، ولی یه فرق بین طبیعت و اراده هست، این فرق خودت میدونید. طبیعت امریست که مسبوق به ادراک نیست، ولی اراده امروز که مسبوق به ادراک هست. لیکن اراده تو فارغ و هازا، یعنی تو فارغ و با طبع منتظر من حیث تعلم، از اون جهت که میدونیم این مثلا واضحی است که توضیح نداده. اراده با طبیعت فرق میکنه، اراده مسبوق به ادراکه ولی طبیعت مسبوق به ادراک نیست. لذا اراده رو میگن قوه که با اراده کار میکنه بهش میگن قوه شاعره، قوه که بی اراده کار میکنه به شما قوه بی شعور. معلوم میشه شعور فارغ بین این دوتا است، که یکی با شعور کار میکنه یعنی با ادراک، یکی بی شعور کار میکنه یعنی بدون ادراک. خب بعد از حیث تعلم کتاب ما بیرون گذاشته، در حالی که باید نقطه بذاره بیا سرخط، در قوت الانفعالی هم باید سرخط بینیشه، در حالی سرخط نمیشه. شما چی؟ سرخط نمیشه؟ سرخط نمیشه. خب باید درست و سرخط نمیشه، کتاب ما سرخط نمیشه. این در قوه فاعله اصلا یه بحث دیگه است. تا اینجا بحث ما در قوه فاعله بود که به دو قسم مقارن للنوت و غیر مقارن للنوت تقسیمش کردیم و توضیح هم دادیم مقارن للنوت چجوره، غیر مقارن للنوت چطوره. حالا میخوام وارد بحث در قوه انفعالیه بشیم، مثلا بحث ما جدا میشه. قوه انفعالیه یک بار قوه انفعالیه تامه است، یک بار قوه انفعالیه غیر تامه است. قوه انفعالی تامه اونست که قوه انفعالی تامه اونست که اگر قوه فاعل با او ملاقات کند تأثیر از تو بگذارد. اونست قوه انفعالی تامه که هیچ حالت منتظری نداره، فقط باید قوه فاعل با او ملاقات کند. قوه فاعل که ملاقات کرد کار انجام میشه. اما قوه انفعالیه ناقصه و غیر تامه قوه است که فاعل باش ملاقات میکنه ولی تأثیر نمیذاره. لازم است که یک چیزهای دیگری هم بیاید تا اون اثر حاصل شود. مثلا مثال خودشون در نطفه، نطفه اگر اثر رو ما علاقه میگیریم، نطفه نسبت به علاقه میشه قوه انفعالی تامه. به محضی که قوه فاعله در این نطفه تأثیر گذاشت، او رو مبدل میکند به علاقه. اما اگر ما اثر رو عبارت از رجل بگیریم، عبارت از انسان بگیریم، انسان رو مستقل خلقه بگیریم، قوه فاعله در این قوه منفعله که نطفه است اثر می در اون استعدادی که نطفه داره که قوه منفعله است اثر می داره، ولی رجل درست نمیشه. باید تأثیرات بعدی بیاید تا انسان مستقل خلقه درست بشه. بله، نیست به عبارت بهتر که دیگه فرما شما رو هم جمع کرده باشیم، این گفته باشیم اینه که یک قوه انفعالیه بعیده داریم، یک قوه انفعالیه قریبه داریم. قوه انفعالیه قریبه رو میگیم تامه، چون تا فاعله درش اثر کند اون اثر مورد انتظار حاصل میشود. اما اون بعیده اینطور نیست. بعیده اگر قوه فاعله درش اثر کند اون اثر مورد انتظار حاصل نمیشه، باید یه مراحل دیگه پی بشه تا اون اثر مورد انتظار بیاد. اون مثالی که زدیم مطلب روشن میشه. اگر اثر مورد انتظار علقه بودن نطفه بشه، نطفه قوه قریبه است نسبت به علقه، لذا تا قوه فاعله در قوه منفعله نطفه اثر میکند تأثیر میگذارد، اثر مورد انتظار که اون فعل واجب می شود و صادر می شود، یعنی علاقه. اما اگر اثر مورد انتظار رجل شدن و انسان مستقل خلقه شدن باشد، قوه فاعل وقتی در نطفه اثر می گذارد قوه منفعله نطفه این اثر رو می پذیرد، نمی تواند اون رجل رو محقق کند، بلکه یه مراحل دیگه باید طی بشه. پس قوه انفعالیه نطفه نسبت به علقه قوه تامه است، نسبت به رجل قوه ناقص است. یا به تعبیر بهتر، به تعبیر جامع، هر قوه انفعالیه قریبه‌ای تامه است و هر قوه انفعالیه بعیده‌ای ناقص است. حالا عبارت توجه کنید. والقوه الانفعالیه ایضا التی یجب اذا لاقت، این مبتداست. ببینید عبارتی که میخونن تمامش مبتداست. والقوه الانفعالیه ایضا التی یجب اذا لاقت، اذا لاقت الفاعله ان یحدث الانفعال فی هذه الاشیاء. تا اینجا مبتدا، مبتدا و متعلقات مبتدا. ریال قوت الانفعالیت و تامه این خبرش، قوه انفعالیهی که ازن، یعنی همونطور که در قوه فاعله ما تامه داشتیم، در قوه انفعالیه میتونیم تامه داریم. قوه انفعالیهی که علکی یجب خبر نیست، صفته. قوه انفعالیهی که واجب است در هنگام ملاقات با فاعل که انفعال رو در این اشیاء ایجاد کند، در این اشیایی که در جهان هستند، در اشیایی که در جهان هستند قوای انفعالی وجود داره. قوای فاعله وقتی به قوه انفعالی اون اشیا برخورد میکنن اثر ایجاب میکنن. قوه انفعالی یعنی استعداد، مثلا در همه اشیای استعداد موجوده، و قوه فاعله وقتی که به اون قوه انفعالی ملاقات میکنند اثر رو و انفعال رو در این اشیا ایجاب میکنند. یه حتصال انفصال، یه حتصال ایجاد بشود، ایجاد بشود انفعال، انفعال ایجاد شود. بله یه حتصال من خوندم، بله یه حتصال من نشده. قوه انفعالیه چنینی هی القوه تو انفعالیت و تامه است. حالا عبارت اگه بخوام خوب معنا کنیم اینجا میشه قوه انفعالیه تامه قوه انفعالیه ایست که اگر ملاقات کرد با فاعل حدوث انفعال در این اشیا واجب است. حدوث انفعال در این اشیا بر اثر این ملاقات واجب می شود، یعنی دیگه حالت منتظره نداریم. یعنی قوه انفعالیه بر اثر ملاقات با قوه فاعل باعث پیدایش اثر خواهد بود. این چنین قوه انفعالیه ای که با ملاقات با قوه فاعل از ملاقات با قوه فاعل اثرش حادث می شود و انفعالش پدید می آید، قوه انفعالی تام است. بعد که قوه انفعالی تام را توضیح می دهیم، میگه قوه انفعالی به دو قسم تقسیم می شه. اول قوه انفعالی تام را می گه، بعد میگه قوه انفعالی به دو قسم تقسیم می شه، تام و ناقص. و شروع می کنه تام و ناقص را دوباره توضیح کامل دادن. و اگه از اول بخواهم قوه انفعالی رو به درست تقسیم میشد تام و ناقص، تام رو معنا میشد ناقص رو معنا میشد، خب بهتر جا میفتند. ولی خب ایشون میتونید همش کنید فهین نل قوت الانفعالیه. چرا این قوه انفعالیه تام است؟ چون ما دو قسم قوه انفعالیه داریم، یکیش تام است، همش تامه نیست. فهین نل قوت الانفعالیه قد تکون تامت و قد تکون ناقص، لانها قد تکون قریبت و قد تکون بنده. این عبارات نخره همون تامه و ناقص هست. لعنه ها قد تکون غریبتن میشه تامه، قد تکون بعیدتن میشه ناقص. با مثال مطلب رو افاده میکنه که من از خارج دست کردم، مثلا خیلی سخت نیست، یعنی توضیح همون که از خارج گفتم دیگه، بقیه مطالبش تقریبا تفصیل عبارتیست، یعنی مطلب همونیست گفته شد. فإن في المني قوة أن يسير رجلا، در نطفه قوه این که مرد بشود وجود دارد. این قوه قوه انفعالیه، بشوده نه بکند، رضا قوه قوه انفعالیه، یعنی استدا، یعنی استدا. و في السريع ایزن قوة أن يسير رجلا، در سریع همین قوه هست که رجل بشه. اما سریع نسبت به رجل قوه قریبه داره، نطفه نسبت به رجل قوه بعیده داره. نطفه باید مراحلی رو بگذراند تا بتواند رجل شود، اما سری لازم نیست مراحلی رو بگذراند، از سباوت وارد رجولیت میشه. پس اگر قوه فاعله به سری تعلق گرفت، به قوه منفعله سری تعلق گرفت، اثر رو که رجولیت بدون انتظار ایجاد میکنه. این که این قوه منفعله میشه تامه یا به فرمایت خریده. اما اگر این قوه فاعله در نطفه تحصیل کرد، اون رجل که اثر مورد انتظار حاصل نمیشه، بلکه باید مراحل تری بشه. پس این قوه منفعله که در نطفه هست نسبت به رجل قوه تامه نیست، قوه انفعالی تامه نیست، یا قوه قریبه نیست، بلکه قوه ناقصه و بعید است. فإن في المني قوة أن يسير رجلا و في السري أيضا قوة أن يسير رجلا، در هر دو این قوة هست، لكن قوة ای که در منی تحتاج الى ان تلقاها أيضا قوة محرکة قبل المحرکة الى الرجلیه، در نطفه احتیاج دارد، قوة ای که در نطفه هست احتیاج دارد که با این قوة موجود در نطفه ملاقات کند أيضا، یعنی علاوه بر اون قوة فاعله ای که می تواند نطفه رو به رجولیت تحریک کند، علاوه بر این باید قوه محرکه دیگری قبل از محرکه الى رجولیت با این نطفه ملاقات کند تا نطفه رو حرکت بدهد به سمت سباوت بعدن قوه محرکه دیگری سبیل رو حرکت دهد به سمت رفعیت. پس ایزن یعنی علاوه بر قوه محرکه‌ای که سبیل رو به سمت رجولیت حرکت میدهد، ایزن قوه محرکه دیگری باید با این نقطه ملاقات کند که قوه محرکه‌ای است قبل از محرکه الی رجولیت. قبل از محرکه الی رجولیت ایزن باید به قوه دیگری ملاقات کند تا بتواند نطفه رو به سمت رجولیت حرکت دهد. این دو تا قوه فاعله لازم داریم، یک قوه فاعله‌ای که اولا این نطفه رو به سمت سواوت حرکت دهد، بعد قوه فاعله دیگری که این نطفه سریع شده رو به سمت رجولیت حرکت دهد. لعنه ها تحتاج و انتخرج الالفعل شیء اما غیر رجول. ایشون الان اونجور بیان نشده، ایشون اون اثر رو فقط رجولیت گرفته. من اثر رو یه دفعه علاقه گرفتم، یه دفعه رجولیت گرفتم که مطلب روشن بشه، ولی ایشون در هر صورت اثر رو رجولیت گرفته. اون وقت اون قوه رو من در نطفه قرار دادم، ایشون یه دفعه در نطفه قرار میده، یه دفعه رسلی رو میده. هر دو مثالا درسته، مثالا که من اصلا درسته، مثالا که ایشون بیان میکنه درسته. من اثر رو در نطفه گرفتم، قوه رو در نطفه قرار دادم، اثر رو یک بار علقه گرفتم، یک بار رجل گرفتم. ایشون اثر رو در هر صورت رجل میگیره، رجلیت میگیره، استعداد رو یک بار در نطفه قرار میگیره، یک بار در صدیق قرار میگیره. لعنه ها تحتاج و انتخ رو جعل الفعله شیء اما یا تخرجه الالفعله، شاید بهتر باشه تخرجه بخونه. بله، لأنها یعنی قوهی که در نطفه هست احتیاج دارد که اون قوه فاعله اخراج کند الالفعل شیئمایی را، چیزی را غیر از رجل. یعنی رجل باید از قوه به فعلیت خارج بشه، قبل از رجل یه چیزای دیگه هم باید از قوه به فعلیت خارج بشن. علاقه که در حال قوه است باید فعلیت پیدا کنه، مصده همینطور تا بیاد به سبی برسه. حالا علاقه مصده هم کنار بذاریم، سبی رو بگیم. یعنی این که قبل از رجل، غیر از رجل، باید قوه فاعله شیء دیگری رو به فعلیت خارج کنه که سببته. قوه فاعله باید شیء دیگر به فعلیت خارج کنه که سبابت، یعنی سبابت رو باید به فعلیت برسونه تا بعدن دو مرتبه رجوع به فعلیت برسه. یعنی از اول نمیشه از طریق نطفه رجوع رو به فعلیت رسون، بلکه باید ابتدا چیز دیگری رو قبل از رجوع به فعلیت برسونن که اون سبابته، بعدن که سبابت به فعلیت رسون رجوع به فعلیت برسونن. لعنه ها یعنی قوه محرکه، الا این قوه موجود در نطفه احتیاج دارد که تخرج اون قوه محرکه الالفعل شیء اما، چیزی دیگه میزن. نه تخرج میخونه، خارج کند معنی میکنه. قوه فاعله بده، قوه فاعله باید خارج کند، قوه فاعله باید خارج کند شیء اما رو به فعلیت، یعنی سبابت رو به فعلیت خارج کنه تا بعداً بتونه رجل رو به فعلیت خارج کنه. هم سبابت الان بالقوه است در نطفه، هم رجلیت بالقوه است. قوه فاعله باید دو چیز رو به فعلیت خارج کنه، سبابت رو. اولاً باید سبابت رو به فعلیت خارج کنه، بعداً رجل. ببینید الان در نطفه دو چیز بالقوه داریم. بله، الالفه لعنه ها تحتاج و انتخ رجع الالفه الیشه اما تخرجه مفیدی اون وقت. اگر این دو تفاهم خود خوبه ولی بد نیست. تخرجه بخونیم. تخرجه بخونیم. هر دارم برگردیم به قوه منفعله. فقط هم مشکلی که من داشتم شیئا ما بله شیئا ما چون منصیبا من تخرجه خوندم. حالا یه جوریش میکنیم تخرجان بخونیم جوریش میکنیم لعنه ها یعنی این استعدادی که در نطفه هست احتیاج دارد که به فعلیت خارج شود در حالی که وقتی به فعل میشود چیزی غیر از رجل باشد یعنی سبی باشد قبل از این که رجل بشود پس قوه انفعالیه احتیاج دارد این همون استعدادی که در نطفه هست احتیاج دارد که قبل از رجولیت خارج شود به فعلیت در حالی که چیز دیگری غیر از رجول می شود یعنی سبی می شود وقت بعدن با تأثیر و قبل فاعل دو مرتبه سبی رجول شود دیگه حالا احتیاجی به فهوبان شد نباشید ثم بعد از ذلك یعنی بعد از اینکه خارج شد به سبابت یتهیأ ان تخرج الى الفعل رجلا بله میتواند آماده میشود که همین قوه استعدادی که قوه انفعالیش آماده میشود که خارج شود الى الفعل در حالی که رجلا یعنی یه فعلیت دومی پیدا کنند چون فعلیت دومی رجل بودنه پس قوه انفعالیه باید قبل از اینکه رجل شود خارج به فعلیت شود چیزی غیر از رجل بشود که عبارت از صدیف بعدن دو مرتبه آماده شود برای اینکه خارج شود به فعلیت جدید که رجول است یعنی دو دفعه باید تبدیل به فعلیت بشه یک دفعه تبدیل بشه به فعلیت سباوت دفعه دوم تبدیل شود به فعلیت رجولیت و بالحقیقه فإن القوة الانفعالية الحقیقية هي هذه قوه حقیقی انفعالی حقیقی همین دومیه که از سبابت میخواد به رجولیت بره که ما اسمش قوه قریبه میذاریم ما اسمش قوه انفعالی تام میذاریم قوه انفعالی واقعا اینه اون قوهی که در نطفه هست اون قوه انفعالی رجول نیست قوه انفعالی چیز دیگه است منتها چون آخر سر به رجول منتهی میشود ما او را قوه انفعالی رجول گفتیم ولی قوه انفعالی رجل نیست او قوه انفعالی مستست بس اون علبستر قوه انفعالی مستستر قوه انفعالی سلیست همین تو تا برسه آخر به رجل پس اون چی که در نطفه قوه انفعالی سلیه هست نه قوه انفعالی رجل ما به تسامه او را قوه انفعالی رجل میگیم اونم به خاطر این که بالاخره آخر سال منتهی به رجل میشن و بالحقیقه قوه انفعالی حقیقیه توی حاضری همین قوه اخیره که میتواند از سبابت به رجولیت خارج شود نه اونی که تو نطفه است که باید یک بار به سبابت خارج شود بار دوم به رجولیت یعنی سبی که با یک بار خروج از قوه به فعلیت میرسد دارای استعدادی است که استعدادش به قوه انفعالی تام میزید و قوه انفعالی تامه واقعا اونه نه نطفه که با چند بار خروج باید به رجولیت برسه اونه دیگه قوه موجود در نطفه رو ما قوه انفعالی رجل نمیزیم قوه انفعالی سیزی دیگه باید بشه مگر به تسامح و به همین جهت که ارز کردم چون بالاخره منتهی به رجل بشه و اما المنی فبل حقیقه لیست فیه بعد و قوتون انفعالیتون هنوز در منی قوه انفعالی رجولیت نیست قوه انفعالی چیز دیگه هست ولی قوه انفعالی رجولیت نیست فإنه یستحیل ان یکون المنی و هو منیون ینفعل رجولا محال است که منی در حالی که نطفه است رجول شود بلکه اولا با سبی شود تا بعدا رجول شود پس بالحقیقه نمیشه اون استعداد موجود در نطفه رو استعداد قوه انفعالی رجل گرفت لیکن چون بالاخره منتهی به رجل می شود، ما تسامحاً او را قبر انفعالی رجل قرار می دیم. لیکن نهو لما کان فی قوتهی، لیکن منی لما کان فی قوتهی ان یسیر شیئاً من قبلو غیر المنی، لیکن این منی این نطفه در قوتش هست که چیزی شود من قبلو، این قبل از رجل شدن، دقت کنید من قبلو این قبل از رجل شدن چیزی شود غیر المنی، یعنی بشود سبی، بشود علقه، بشه مطفه غیر از مطفه. سن ما ینتقل بعد از آل سلاشه این آخر، بعد منتقل شود، بعد از اینکه غیر المنی شد منتقل شود الی شیء آخر، یعنی بعد از اینکه سری شد منتقل شود الی شیء آخر که رجوله، چون آخر سر منتقل می شود به شیء آخر که رجوله، کانه هوه یعنی این منی در قبطه ایزن زالکشه، زالکشه یعنی رجول، ایزن یعنی سبی، همونطور که سبی زالکش بالقوه زالکشه یعنی بالقوه رجول است، منی هم ایزن بالقوه زالکشه یعنی رجل است، بالقوه زالکشه ایه. منطقه اون بالقوه تلبعیده، اون بالقوه تلقریبه، این بالقوه تلبعیده. بل ایسی می فرمد بلکه اگر بخوای قوه بعیدرم قوه حساب کنی، باید بگی حیولا قوه تو کل شیعنه، قوه انفعالی برای همه چیز هست، چون بالاخره همه چیز رو می تونی قبول کنی ولی بالقوه تلبعیده. بعد می فرمد که بعضی از چیزهای در حیولا دو جور فعلیت حاصل میشه، دو جور فعلیت در حیولا حاصل میشه، دیگه مناسبت وارد بحث حیولا میشه، این یه مقدمه بحث شد وارد بحث حیولا شد، حالا یه خورده بحث در حیولا تشمیل میشه. حالا حیولا ممکنه این بحث در حیولا را ما اختصاص به حیولا ندیم، در بعضی چیز دیگه هم جاری کنیم، در بعضی از مواد دیگه هم جاری کنیم. امر بالفعل رو قبول میکنه، گاهی امر بالفعل رو قبول میکنه که نمیگذارد بالفعل دیگر رو بپذیرد. مثلا اگر حیولا صورت آبی رو قبول کرد، دیگه صورت هوایی رو نمیپذیرد، چون مقابلشه. این صورت جدید، این مقبول جدیدی که آمده، مانع می شود که قابل یعنی حیولا مقبول دیگر رو بپذیره. اما گاهی این چنین نیست، مقبولی رو پذیرفته مقبول دیگر هم می تونه بپذیره. مثلا فرض کنید نطفه علقه رو پذیرفته، مقبول شده علقه، مقبول دیگر رو که مطلق است، بعدم سبابت، بعدم رجولیت می تونه بپذیره. اگر بخوام مطلب رو بهتر توضیح بدیم، اینه که اگر دو صورت در عرض هم باشند، یکیشو بر حیولا وارد کنی، اون یکی مانع از پذیرش صورت دوم میشه. اما اگر صورتی در طول هم باشند، یکیشو بر حیولا وارد کنی، مانع پذیرش صورت بعدی نیست. ایشون داره همین رو میگه. گاهی بعضی از صورت، یعنی بعضی از مقبول ها وقتی وارد بر حیولا میشن، مانع میشوند که حیولا بعضی مقبول های دیگر رو بپذیره. اما بعضی از مقبول ها وقتی وارد در حیولا شدن، مانع نمیشن که حیولا مقبول های دیگر رو بپذیره، مقبول های دیگر رو میپذیره. این از کردن بیانش همینه که اگر مقبول ها در عرض هم بودن، یکیشون که وارد بشه مانع ورود بعدی میشه، اما اگر از طول هم بودن، یکی که وارد بشه مانع ورود بعدی نمیشه. مراد از طولی اونهایی هستن که حرکت تکاملی رو به وجود میارن. مثلا همین که عرض کردم نطفه وقتی داره حرکت تکاملی میکنه، علقه میشه، مسته میشه، سبی میشه، رجل میشه. اما آب حرکت تکاملی نمی کنه، حرکت کهنه‌فشادی میکنه. اگر حرکت کرد شد هوا رو گرفت، این حیولا صورت هوایی رو گرفت، دیگه صورت مایی رو از دست بده، نمیتونه داشته باشه. در وقتی صورت مایی آمد، دوباره هوایی رو از دست بده. بالاخره این صورت ها چون در عرض همان باعث میشن که حرکت کهنه‌فشادی باشه. حرکت اگر کهنه‌فشادی باشه، یک مقبول که در حیولا جمع شد مانع مقبول بعدی میشه. نه اگه حرکت حرکت تکاملی باشه نه. یه مقبول که جمع شد مانع مقبول بعدی نمیشه. مقبول بعدی هم میاد. به نوبت و به نوبت خودش. ولی مادت الاولا هیه بالقوه کل فیه. بالقوه همه اصلاح هست. فبعض ما یحصل فیها بعضی از اشیاء فبعضی اشیاء دلفعی که یه ما یعنی اشیاء دلفعی فبعض ما یحصل فیها فیهایی در حیولا بعضی اشیاء دلفعی که در حیولا حاصل میشن یعوقها ان بعض یعنی یمنعها من میکنن حیولا را از بعض اشیاء دلفعی دیگر نمیگذارن بعض اشیاء دلفعی دیگر را قبول کنه فیحتاج المعوق عنه الى زوالهی زوالهی زمینش برمیگنده به اون فبعض ما یحصل معوق عنه عبارت از اصلا این بعضی که بعد از یعوق ها هم بعض این ذکر شده فیحتاج المعوق عنه یعنی اونی که منعی ازش حاصل شده که همین بعضیست که نتونسته وارد هیولا بشه این اگر بخواد وارد هیولا بشه احتیاج دارد الى زوالهی به زوال اون بعض اولی که وارد شد و مانع شد از ورود دومی فیحتاج و معوقعن یعنی این مقبول دوم احتیاج دارد الى زوالهی به زوال اون مقبول اول باید مقبول اول بره تا مقبول دوم بیاد در هیولا جا بگیره اما و بعض ما فیه لا یعوق و ام بعض آخر این فیه داره کتاب ما ناچاریم توضیحش کنیم بله ناچاریم توضیحش کنیم چون اگه فیها بود به حیولا برمیگرد حالا که فیه هست باید بالاخره به جای مثلا هیولا سی بذاریم چیزی بذاریم که بالاخره زمین رفت برگرده و بعض ما فیه لا یعوق عن بعض آخر بعضی چیزهایی که در هیولا قرار میگیرند عائق و مانع از بعضی دیگر نمیشوند مثلا همینی که بر نطفه قرار گرفته این مانع از بعض نمیشه لیکن نهو یحتاج الى قرینت اخرى حتی یتم الاستعداد مثلا آنچه که در نطفه قرار گرفته مانع از رجولیت نمیشه مانع از رجولیت نمیشه لیکن احتیاج به همراه دیگر دارد که اونچه که در نطفه قرار گرفته با خلی همراه بشه تا آمادگی برای اون صورت بعدی پیدا کنه خود این نطفه نمیتواند رجولیت را قبول کند اما این صورتی که درش پیدا شده مانع از رجولیت نیست باید یه چیز دیگه همراه بشود با این صورت حاصل تا این که این نطفه بتواند رجولیت را قبول کند لیکن نهو یعنی لیکن این نطفه مثلا این زمیر را برمیگردون به منی دیگه از این مافیه زمیر مدرسه را برمیگردون به منی همون نطفه باشه بعد آنسی که در این نطفه هست آره از بعض دیگر نمیشود لیکن این نطفه احتیاج دارن به همراه دیگری قرینه یعنی همراه یعنی مقارن حتی یک تومال استعداد تا استعدادش برای رجولیت تمام بشه الان که نطفه استعدادش برای رجولیت تمام نیست استعدادش برای علاقه شدن تمامه ولی برای رجول شدن تمام نیست باید قرینه دیگری همراه دیگری با این نطفه همراه بشود تا این نطفه را آماده کند و مستعد کند در رجولیت و هذه القوه یا قوت بعیده هذه القوه این اون قوهی که محتاج به قرینه هست و بدون قرینه به اون شیء بالفعل نمیرسه اون قوه بعیده است که قرینه اگر آمد او را قوه قریبه میکنه اما القوه القریبه این وسط مطلب رو باید بخونمش بله نیست چیزی نداریم تا اون مطلب بعدی چیزی نداریم مطالبش هم تقریبا گفته شده است پس قوه بعیده قوه ایست که مستقیما نمیتونه به اون بالفعل برسه بلکه باید همراهی زمینه شود تا بتواند استعداد برای اون امر بالفعل پیدا کنه. اما قوه غریبه اینطور نیست. قوه غریبه دیگه احتیاج به زمینه قرینه ندارد، بلکه همین اندازه که قوه فاعل آمد و با او ملاقات کرد، این قوه غریبه رو که استعداد است به اون فعلیت میرسونه. این چنین قوه میشه قوه غریبه. مثلا ایشون میگه درخت قوه غریبه برای کلید نیست، بلکه باید نجاری او رو بفراشد، چه کند تا آخر سر قوه غریبه بشود برای کلید. وقتی دیگه این تخته کاملا آماده شد که باید اثر مختصری باید اره مختصری تبدیل به کلید شد، اون وقت میگیم که این قوه غریبه است. قبلش که درخت هنوز اره نشده، بریده نشده و نجاری نشده بشه، میگیم قوه بعیده است. پس درخت قوه بعیده است برای کلید، ولی اون تخته آماده شده که با کوچکترین اثری کلید میشه قوه قریبه است. اون احتیاج به مقارن دارد قوه بعیده، این احتیاج به مقارن نداره. این نطبش چیزی نیست، فقط یه مثالشون به ذکر میکنه. اما قوه قریبه فهیه لکی لا تحتاج و الى انتقارنها قوتون فائلیه قبل القوت الفائلیت التي تنفعل آنها. درخ اگر بخواد کلید بشه چند تا قوه فعالی بر همراهش بیاد. یکی اون کسی که درخت میبره باید بیاد درخت میبره، این یه قوه فعالی هست. دوم نجار باید بیاد توسای درخت رو بکنه، از مغز این درخت یه دونه تخته در بیاره، این همه قوه های فعالی هست که باید بیاد. سوم کلیساز باید بیاد این تخته رو برداره تبدیلش کنه میکنی، که چند تا قوه فاعلیه باید پشت سر هم بیان تا بالاخره اون بالفعل آخری حاصل بشه. این چنین قوه رو ما نمیگیم قوه فاعلیه قریبه، این بعید است. قوه فاعلیه این قوه منفعلیه قریبه قوه است که دیگه احتیاج به چند تا فاعل پی در پی ندارد، اون آخرین فاعلی که داره روش تاثیر میکنه. اما قوه القریبه فهیه التی لا تحتاج الى تقارن الى ان تقارنها قوتون فاعلیتون قبل القوت الفاعلیت التي تنفعل عنها. قبل از قوه فاعلیه‌ای که این قوه غریبه میخواد از اون منفعل بشه، دیگه قوه فاعلیه دیگری لازم نداریم. آخرین قوه فاعلیه است که میخواد تأثیر خودش رو بکنه، و قوه غریبه این قوه میشه قوه غریبه که دیگه آخرین قوه فاعلی اثر خودش رو میکنه و اون رو به فعلیت میرسونه. فعین نشجره لیحت بالقوت مفتاح، یعنی بالقوت غریبه. بالقوه مفتاح هست ولی بالقوه بعیده مفتاح هست. لیست بالقوه مفتاح یعنی لیست بالقوه قریبت مفتاح. لعنها تحتاج و یعنی شجره احتیاج دارد به این که تلقاها اولا، یعنی با این شجره ملاقات کند اولا، یعنی قبل از ملاقات کردن کلیساز ملاقات کند قوتون فاعلیتون، که قوه فاعلیه اون کسیست که درخت رو میبرنه، یا قوه فاعلیه اون نجاریست که درخت آماده میکنه. قوه فاعلیهی قبل از قوه فاعلیه للمفتاحیه، یعنی قبل از قوه فاعلیهی که داره کلید میسازه، قبل از او باید یک قوه یا چند قوه با درخت ملاقات کنن تا درخت رو آماده کنن برای کلید شدن. پس درخت چون با قوه فاعلیه با قوه فاعلیه ابتدایی تبدیل به کلید نمیشه، قوه غریبه کلید نداره. ولی اون تخته چون با برخورد با اولین قوه فاعلیه تبدیل به کلید میشه، قوه کلید نداره. اون قوه های وحیه، اون قوه های فاعلیه‌ای که باید قبل از قوه فاعلیه للمفتاحیه بیان چی هست؟ اونه که قوه های فاعلی که قبل از کلیساز در این درخت تأثیر میدارن چی هست؟ هیل قوت القالعه، اونی که درخت رو میچنه. ون ناشره، اونی که اره میکنه. ون ناحقه، اونی که میتراشه. اینا باید تأثیر کنن. ثم بعد از آلک تتحینی شجره آماده میشود لهم تنفعل من ملاقات القوت الفاعلیت للمفتاحیه. وقت آماده میشه این درخت بعد از این که این سه تا قوه قالعه و ناشره و ناحقه درش تأثیر گذاشتن، آماده میشه که منفعل شود از ملاقات قوه فاعلیه مفتاحیه، منفعل شود و مفتاح رو که امر بالفعل به وجود بیاره. وقت پس این درخت بعد از اینکه این سه تا قوه درش تأثیر گذاشتن استعداد کلید شدن پیدا میکنه و قوه انفعالیه تامه یا به تعبیری دیگه قرینه میشه، اما قبلش قوه انفعالیه ناقصه یا بعیده بوده که ما اسمش قوه نمیذاشتیم، تسامحاً اسمش قوه گذاشتیم، از این جهت که بالاخره منتهی به کلید میشد پس گفتیم قوه کلید، بلا واقعا قوه کلید نبود، قوه کلید اون تخته بود، تخته آخری که دیگه تراشیده شده بود، همه چیز آماده بود. خب بحث ما در اینجا تمام شد. تا اینجا این دو مطلب رو گفتیم. مطلب اولی که قوه تقسیم می شود به فاعله و منفعله. مطلب دوم این که فاعله تقسیم می شد به مقارن لنطق و غیر مقارن لنطق یا تخیل، و منفعله تقسیم می شد به تامه و ناقصه یا به تعبیر دیگه به قریبه و بعیده. این تقسیماتی که برای قوه در نظر داشتیم تمام شد. یه تقسیم دیگری هم برای قوه در نظر داریم که بعدا باید بگیم. قوه گاهی به تبع حاصل میشه، گاهی به عادت حاصل میشه، گاهی به صناعت حاصل میشه، گاهی به اتفاق حاصل میشه. اینا هم بحثیست که این سرا در جلسه آینده باید مطرح بشه.